أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه نهم، بررسی نصوص مربوط به این بحثه که به هر حال بحث مهم و تعیین کننده ای هم هست. از مجموع اون چه که در بررسی ادله قول به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مطلقا و قول به عدم تبعیت به دست میاد، این است که نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام قابل قبول نیست، و اون چه که به عنوان مصلحت پیشین در متعلقات احکام شناخته می شوند قابل انکار نیستند، چه این که روایات و نصوص و آیات صراحتاً این فکر رو رد میکنه و به نحوی اثبات تبعیت میکنه. از طرف دیگه اصرار بر تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکام، یعنی قول به وجود مصلحت های پیشین که موجب جعل حکم شده باشد به نحو مطلق، یعنی در همه احکام، نیز قابل قبول نیست. در این رابطه هم نصوصی داریم. حالا ما نتیجه گیری کلی را میگذاریم برای بعدن، اما به هر حال نصوصی در این مورد وجود داره که بعضی از اینها رو شما در ضمن ادله دو قول ملاحظه فرمودید و ما پاسخهایی رو به این ادله دادیم. حالا امروز میخوام یک جمع‌بندی راجع به این ادله داشته باشیم که بالاخره ادله‌ای که به این موضوع مربوط میشن کدامن؟ آیا این ادله با یکدیگر موافقند و قابل جمعند یا نه بین بعضی از این ادله با بعض دیگر تعارض وجود داره؟ اگر تعارض وجود داره چگونه این را حل بکنیم؟ لذا در واقع اون چی که ما امروز به عنوان نصوص در این مقدمه نهم مورد ارزیابی قرار میدیم، این در واقع بعد از بررسی هایی است که نسبت به این ادله در ضمن اون دو قول داشتیم. یعنی اینکه این ادله رو ممکنه بعضی ها عرض به حضور شما در یک مدعای دیگری غیر از اون چی که ما میگیم استفاده کرده باشن، ما اون رو کار نداریم. ما اون چی که از این ادله میفهمیم، اون چی که در مقام نقد این ادله چه در قول اول و چه در قول دوم بهش رسیدیم، در اساس برداشت خودمون و اون چه که به نظر ما از این ادله فهمیده میشه، این ادله رو دستبندی کردیم، این ادله رو ذکر میکنیم و بعد انشاءالله با عنایت به اون مقدمات هشتگانه وقت نتیجه این بحث رو در اینجا باید ببینیم چی هست. چی؟ هشتا بود به نظرم. ها؟ هشتا بود، این میشه نهومی. این که ما داریم نهومی، اون هشتومی بود. مجموعه نصوصی که در این رابطه وارد شده چند دسته؟ دسته اول ادله‌ای که دلالت بر نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد فل جمله می کنن. یه عده از ادله اینجوری هست، یعنی نفی تبعیت فل جمله دارن. از جمله آیاتی که نفی تبعیت فل جمله می کنه همین آیه 160 سوره نساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. خب ما عرض کردیم که حداقل در این آیه این رو میتونیم ادعا کنیم که تبعیت حکم تحریم از یه مقصد واقعی در اینجا منتفی است. فی الجمله ببینید در مورد طیبات که در این آیه اشاره شده و مورد تحریم قرار گرفته، تحریم طیبات تابع مقصده در طیبات قرار داده نشده، چون طیبات مقصده ندارن. اگر حرمتی ثابت شده به خاطر مجازات یهود به واسطه اعمال فاسد اونها بوده است. پس اگر ما بگیم این آیه قطعا بر این مطلب دلالت داره که تبعیت فل جمله، حالا ما فل جمله که میگیم دیگه این خیلی مجمل میگذاریم، این که حالا به چه دلیل تبعیت نکرده، آیا ذاتن طیبات مصلحت دارن یا ندارن؟ ممکنه ذاتن مصلحت داشته باشن به خاطر مجازات حرام شده باشه، به خاطر اعمال محدودیت بر اونها حرام شده باشه، ممکنه نه اصلا در طیبات مثلا مصلحت ذاتیهی به اون معنا نباشه، فقط حد اقلش این است که اینها ممنوعیت ندارن و با این آیه این ممنوعیت ایجاد شده. این حالا در این جهتش ما کاری نداریم. اونی که از این آیه فهمیده میشه بالاخره فل جمله ولو به خاطر مجازات و تنبیه ممکنه بعضی از احکام وجود داشته باشن که به هیچ وجه تابع مصالح و مفاسد متعلقاتشون نباشه. این چیزیه که از این آیه فهمیده میشه. بله 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 همینه. بله نه اینجا همون حرمت هم به همون معنی. چی پذیره که شما هر جا اشکال داره بفرمایید، یه ذره یه دو ذره هم اشکال داره بگید. خب
اگر چیزم ممکن لابشت یک کسی به سوکش داره و به شرطی که خود رو بشه که باید سوید، مثلا ممکنه اگر با لابشت من در حضورم بشت که زوری که با لابشت خود داری منطقه بشه.
ببینید ما دامون چیه؟ نفی تبعیت فی الجمله. نمیخوایم مطلقا تبعیت رو رد بکنیم، ما نفی تبعیت فی الجمله. چرا از این آیه فهمیده نشه؟ خب این شرط شما از کجا احراز میکنید؟ خیلی خب، به خاطر ظلمشون اینجور شده، یعنی به علت ظالم بودن اینها مجازات شدن و این بر اینها حرام شده. پس میتواند چیزی مصلحت داشته باشه اما در این حال حکمش تا به این مصلحتش نباشه. اگر مصلحت ذاتی بود تغییر حکم اما هو علی امکان نداشت. اگر این مصلحت ذاتی در طیبات بود، حکم تابع این مصلحت بود، تغییر حکم معنا نداره. در این چه ربطی به طیبات داره؟ ظلم ذاتی اون نمیشه. بحث اینه که این یک کاری کردن، اینها فسادی داشتن، میخوان به خاطر فساد اینا رو یه خورده محدود کنن. خب نه بشه، نه به شرط الانضمام نیست اینجا. اونی که ما اینجا داریم یک موضوع و یک حکمه. حکم ما تحریمه، موضوعش عبارت است از طیبات. حرمت یا حرمنا علیهم طیبات. خب شرطش چیه؟ یا معلق و منوط به چی شده، یا علتش چی معلل به چی شده؟ لظلمن. خب اینجا حرمت برای طیبات ثابت شده و تحریم طیبات در واقع میخواد بگید به خاطر ظلم، یعنی چون ظلم کرده اند از این محروم شده. اگر ظلمه در موضوع همون ظلم باید حرمت به اصطلاح وارد بشه. این چرا ربطی به یه چیز دیگه داره؟ نه تبعیت از چیه؟ ببینید نیست. یعنی شما اگرم ظلم کردن، خب میگید اینا ظلم کردن، حکم حرمت به خاطر ظلم. ظلم یک مفسده ایست که در مثلا این عمل وجود داره، خب اون عمل باید تحریم بشه. اما اینکه به خاطر ظلم در یک جای دیگر یک چیز دیگر بر اونها حرام بشه، ما همین گفتیم به عنوان مجازات. مجازات ظلمشون اینه که از طیبات محروم بشن. خب طیبات اگر مصلحت ذاتی داشته باشن دلیل نداره به خاطر ظلم از این محروم بشن. این با اون مصلحت و مصلحه واقعیه در اشیا نمیخونه. پس شما این در حقیقت پذیرفتید که حکم تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، چیزای دیگه هم دخیله. ما نمیخوایم نفی کلی بکنیم بگیم اصلا اینا مصلحت ندارن هیچ تأثیر. اگر میخواستیم نفی کلی بکنیم حرف شما درست بود. ما داریم میگیم تبعیت فی الجمله اینجا نفی میشه، حداقلش اینه این حکم تحریم تابع مصلحت متعلقه در طیبات نیست. اگر بود نباید اینجا تحریم میشد.
مجازات در مجازات در اون
پس بازم شما به هر حال چیز از این مسئله عدول کردی که مصلحت موجود در طیبات تأثیر نداشته در این چیز دیگه تأثیر داشته مفتده نداشته. بله یعنی در خود طیبات مصلحتی بوده؟ نه در خودش مفسده ای هم بوده؟
نه در خودش مفسده بوده ولی به خاطر دونی که واقع شده
ممکنه ما اینو نقد نمی کنیم برای همین رو گفتیم فل جمله، ولی بالاخره این آیه ازش نقد یه تبعیت به نحو فل جمله میشه استفاده کرد یا نه؟ شما هم در حد احتمال دارید اینا رو میگید، حداقل اینه که از اون بر اثبات تبعیت نمی کنه. حالا ما مدعی هستیم نقد یه تبعیت میکنه به نحو فل جمله. آیه دوم آیات منسوخه. از آیات منسوخه آیه نفی تبعیت فی الجمله را میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ خب مگه شما نمیگید احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء؟ خب اگر احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در اشیاء یعنی قبل از حکم مصلحت هایی موجود بوده در متعلقات احکام، و حالا این مصلحت ها یعنی به پایان رسیده. مصلحت ها اگر ذاتی باشه، مفاسد اگر ذاتی باشه، تغییرش عرض به حضور شما دیگه پذیرفتنی نیست. آیا ببینید من دارم تأکید میکنم، مدعا اینه، آیا نفی تبعیت به نحو فی الجمله از آیات منسوخه به دست میاد یا نمیاد؟ ما مثلا همین رو میخوام بگیم که بالاخره یک دسته از ادله ما نفی تبعیت میکنن فی الجمله، این دسته اول. دسته دوم ادله ای هستن که اثبات تبعیت میکنن فی الجمله. از جمله آیه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، آیه 90 سوره مائده. خب این آیه رو همطور که ما سابقا هم اشاره کردیم، نهایت چیزی که این آیه بر او دلالت میکنه اینه که کل رجس من عمل شیطان یجب الاجتناب عنه، هر چیزی که رجس از عمل شیطان محسوب بشه اجتناب از او واجبه. تا اینجا درست، اما بحث اینه آیا غیر از رجس من عمل شیطان چیز دیگری نمیتونه واجب الاجتناب باشه؟ یعنی آیه میگه اجتناب از رجس هایی که من عمل شیطان باشند واجبه، اما اثبات انحطار نمی کنه، چون ممکنه اجتناب از امور دیگری هم واجب باشه. لذا ما مدعی هستیم این آیه اثبات تبعیت فی الجمله می کنه. نهایت چیزی که بتونیم از این آیه استفاده کنیم اینه. تبعیت مطلق از این آیه فهمیده نمیشه. ببینید ما که میگیم اثبات تبعیت فل جمله میکنه در موقع در مقام نفی تبعیت مطلقی. اگر آیه قبلی رو گفتیم نفی تبعیت فل جمله میکنه در مقام نفی البذور شما تبعیت مطلق بودید. دقت فرمودید؟ اینجا بالاخره این آیه اثبات تبعیت فل جمله میکنه، این مقدار مسلمه دیگه. یا نه اینم قبول نداری شما؟ این چیز خیلی روشنیه. یا مثلا آیه نه اصلا چیزی ممکنه رجس باشه، اصلا چیزی رجس هم نباشه، اما یده بل استناب ان باشه، نه فقط من عمل شیطان، نه رجس موصوفه به انه من عمل شیطان. این میگه از رجس اجتناب واجبه، اما این معناش اینه که اگر چیزی رجس نبود لایق بل اجتناب ان، ما از این نمی فهمیم نمی کنه انحصار ازش فهمیده نمیشه. ما هم موقع در بررسی این آیه مفصل اشکالی که به ادله قائلین داشتیم اینو گفتیم که اینجا فهمش اینه که اثبات میکنه اجتناب از رجس واجبه، اما آیا ینحصر الاجتناب فی کل رجسن او یتعدی الی غیره؟ چه بسا اجتناب یه وقتایی از یه چیزایی واجب بشه که رجس هم نباشه. و کم له من نظیر. بله؟ مثل همین حرمنا علیهم طیبات، این نمونه بارزش هم که الان خوندیم و خیلی چیزایی دیگه. این همه محرمات الهی، مثلا فرض فرمایید که در حالا اون چیزای دیگه ای داره، این همه کارا برای آدم حرام شده ها، اون حالا الزاماً به خاطر اینی که در درونش یک مفسده چیزی داره؟ نه، ممکنه اصلا به خاطر جهات دیگه باشه، ما با اونا فرق نداریم. اما از این ور میشه فهمید بالاخره تبعیت فل جمله، شما اونی که قدر متیقنه اینه، تبعیت فل جمله از این آیه فهمیده میشه. درسته؟ شک کردی شما مسکن؟ نه خیلی خوبه، اشکالای خوبی هم میکنه، شما هم همینطور، اما حالا الان دوباره باز اشکالی داری یا نه؟ باید حالا فکر کنید. آیه دوم، آیه ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر. البته این که من گفتم شما اشکال معنا چیز، بقیه اشکال خوب نمی کنن، بقیه هم اشکال های خوب میکنن. حالا الان شما امروز گفتین آیه 90 سوره نحل. خب این آیه دلالت میکنه بر این که خداوند امر به عدل و احسان میکنه و از فحشا و منکر نهی میکند، اما باز انحصار فهمیده نمیشه. یعنی اوامر الهی منحصر در جایی که عدل و احسان هست نیست، یعنی در جایی که منحصر اوامر الهی فقط در جایی که عدل و احسان باشه صادر نشده، یا نواهی الهی هم منحصر در فحشا و منکر نیست. ببینید باز به این معناست که میگیم اگر امر و نهی در این موارد ثابت شد، لازمه که نیست که پس در موارد دیگه امر و نهی نیست. میگیم خیلی خوب، ما اینو میپذیریم، دیگه نهایت مماشات داریم با این ادله و ظهورات این ادله میکنیم، میگیم فوقش اینه، این ادله داره اثبات میکنه امر در مواردی است که عدل و احسان باشه، نه در مواردی است که فحشا و منکر باشه. اما آیا باز امر فقط در این موارده، نه فقط در این موارده؟ این از این آیه فهمیده میشه؟ انحصار فهمیده میشه؟ نه. حالا شما باز مطالبه نکنید مثلا کجاست که غیر از عدل و احسان باشه یا فحشا و منکر که امر و نهی مثلا وجود داشته باشه، یعنی اونا نباشن ولی امر و نهی باشه. هست موارد هست. حالا اونی که ما میتونیم به عنوان غایت القصوای این دلالت این دلیل اشاره بکنیم اینه. پس اینم اثبات تبعیت به جمله میکنه. در مورد آیات مربوط به نماز و حج و روزه و زکات هم که گفتیم که اینا اساسا معلوم نیست مبین مصلحت پیشین باشن، چه بسا ناظر به بیان حکمت باشن، احتمالی که سابقا داریم، و یا مصالحی را ذکر می کنن که بعد از امر بر این امور مترتب می شن. و ما حال اشارم کردیم و بعدن هم خواهیم گفت که اساسا در عبادات چون محتاج قصد قربت هستند نمی شود قبل از امر یه مصلحت و رجحانی در اونها باشه. خدا اون چه که در مورد عبادات گفته شده مثل ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر آیه 45 سوره عنکبوت، آیه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس آیه 97 مائده، آیه 103 توبه تطهرهم و تزکیهم بها در مورد زکات که باعث پاکی و تزکیه شما خواهد شد، یا آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آیه 183 سوره بقره. اینها هیچ کدام دلالت بر مصلحت پیشین ندارن و به علاوه مشکل قصد قربت هم دارن. خب این دو دسته عرض به حضور شما از ادله، یا مثلا یکی دیگه حالا آیه لا یسأل اما یسأل و هم یسألون که اینو اشاره کردیم، اینم گفتیم در واقع دلالت بر حکمت و ثواب میکنه، یعنی این که خداوند کارهاش بر اساس حکمته و این با تبعیت فی الجمله هیچ منافاتی نداره. چون روایتی هم مؤید این معنا بود که جابر ابن یزید جعفی عرض به حضور شما گفت فقلت له یبن رسول الله در همین ذیل این آیه فکیف لا یسأل اما یفعل، چطور از کاری که انجام میده مورد سؤال قرار نمیگیره خداوند تبارک و تعالی؟ امام فرمود لأنه لا یسأل الا ما کان حکمتا و ثوابا، چون خداوند تبارک و تعالی هیچ کاری را انجام نمیده الا اینکه حکمت و ثواب باشه. در دنباله همینم شیخ طوسی هم در تفسیر تبیان فرموده، قبلا هم اشاره کردیم که و هم یسألون، مردم مورد سؤال قرار میگیرن، چرا؟ چون اونها دچار خطا میشن، دچار اشتباه میشن، اما در مورد خداوند اینجور نیست. نتیجه این که تا اینجا ما دو دسته از ادله رو ذکر کردیم، دسته اول نفی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام می‌کرد، نفی تبعیت دسته اول گفت تبعیت نمی کنه احکام از این مساله و مساله. دسته دوم در ادله‌ای که اثبات تبعیت فل جمله می کنه. خب تا اینجا ما بین این دو دسته از ادله با هم هیچ مشکل و تعارضی نمی بینیم، چون وقتی میگیم اثبات تبعیت فل جمله با نفی تبعیت فل جمله، خب این کاملا با هم قابل جمع هم، چون اثبات تبعیت ناظر به بعضی جهات و موارده، نفی تبعیت ناظر به جهات و به اصطلاح موارد دیگر. بذار اینو با هم تا اینجا مشکلی ندارم. من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، بله نه باشه، مسئله تبعیت منحصر به این شریعت نیست. نه مسئله تبعیت احکام شرعی، بالاخره احکام شرایع منحصر به این شریعت فقط نیست. اگر ما تبعیت رو پذیرفتیم، مطلق احکام الهی رو میگیم تابع مصالح و مفاسده. اگرم تبعیت رو نفی کردیم، مطلق احکام الهی چه در این شریعت چه در شرایع سابقه. چی گفته اینو؟ نه اصلا نه، ما داریم راجع به همون موقع هم درست میکنیم مسئله رو، در خدا داریم مثلا میگیم اگر ما در این دین میگیم خدا عادله، یعنی قبل از اسلام خدا نعوذ بالله عادل نبود. اینجا خوب همینطور، اگر مثلا خداوند تبارک و تعالی یه دلیل نقلی آورد، یه حکمی را برای مثلا این گفت سنت خدا بر این قرار گرفته که این چنین بشود، در امم پیشین هم بوده، در ملت های پیشین هم بوده، این معناش اینه که شما نمیخواییم فقط عقائدی که حالا به اصطلاح این مردم دارن اینا رو بیان بگیم که قبلش نبوده. اگر ما بحث تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد رو مطرح کردیم، این دیگه فرق نمی کنه، این همه شرایع رو در بر میگیره. نمیشه ما استدلال بیاریم، دلیل بیاریم، احکام تابع مصالح و مفاسد پیشینه، ولی بگیم این فقط در این شریعت و همه شرایع الهی آسمانی باید از این قانون برخورد چیز باشن، تبعیت کنن. بس کلیه. پس این دو تا دلیل بودود، این دو دسته که ذکر شد. حالا ما سه چهار دسته دیگه هنوز ادله مونده که این دیگه حالا دسته سومش باشه برای انشاءالله فردا. دسته سوم و چهارم و پنجم، این سه تا رو بگیم فردا انشاءالله. تازه من خواهشم اینه فقط این مقدمات حتما یه مروری بکنید تا اینجا، حالا اون هشتا مقدمه رو شما با اینا کار داریم، حالا باز دوباره ما مجبور نباشیم مقدمات را توضیح بدیم، شما این مقدمات رو حتما یه مروری بکنید، حداقل فهرست یا عناوینش رو یادداشت بکنید که تا بعد ببینیم که حالا چه خاکی تو سر اون باید بریم.